أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. آخوند برای اینکه اثبات کنند که امکان نمیشه در خارج موجود باشه، دلیلی رو اقامه فرمودند که فرمودند حوادث آینده بی نهایته و هر حادثی هم قبل از وجودش ممکنه. پس این حادث ها همه الان یعنی در حال عدم ممکنه. حالا اگر بخواد این امکانها در خارج موجود باشه، تالی فاسد داره. اگه بی نهایت بخواد باشه مشکل داره، اگه متناهی هم بخواد باشه مشکل داره. بی نهایت نمیشه. طرف اومد گفت که نه، این بی نهایت اشکال نداره، این بی نهایت شرایط استحاله تسلسل رو نداره. ایشون فرمودن که ما اگه میگیم این بی‌نهایت محاله، نه از باب استحاله تسلسله، بلکه دلیل خاص داریم اینجا. دلیل دومشون این بود که اگر بخواهد بی‌نهایت امکان در خارج موجود بشه، خب جوهری که نیست، عرضه. هر عرضی هم تو ماده است. مادم که بدون صورت نمیشه، پس این امکانات تو یه جسمیه. خب ما میتونیم اون جسم رو تقسیم کنیم. وقتی تقسیم کردیم سه فرض داره. یا میگیدیم بی نهایت امکان تو تک تک اون نیمه ها میاد، وقتی جسم رو تیکه کردیم، این محاله. یا میگید نه، تو هر تک تک بی نهایت امکان حادث میشه، اونم به دو جهت محاله. یا میگید نه، بعد از اینکه تقسیم کردیم تو تک تک امکانات متناهیه، اونم محاله. مستشکل گفت که خب ما هیچ کدوم از اون رو نمیگیم. ما میایم یه شق چهارمی رو میگیم. و اون شق چهارم این است که جسم که تقسیم میشه، امکاناتم به تبع تقسیم جسم تقسیم میشه. جسم دو نیمه میشه، امکاناتم دو نیمه میشه. اون تا امکاناتی که اول بود بی نهایت بود، حالا که تقسیم شد تو هر تیکه جسم بی نهایت امکان هست. منتها این بی نهایت ها کوچیکتر از اون بی نهایت، و در بی نهایت کوچیک و بزرگی میشه باشه. آخوند فرمودن این حرف رو نزنید شما، برای اینکه اگر گفتید توی این قسم هر نیمه بی نهایت امکانه، این معناش اینه که پس امکانایی که اول تو خود جسم بود جاهاشون مشخص بود، به طوری که وقتی تقسیم کردیم نصفشون موندن تو قسمت مثلا الف، نصفشون موندن تو قسمت ب. خب اگه جاهاشون مشخصه، اون وقت ما میایم میگیم شما جسمو که تقسیم کردید به دو قسم، خب این دو جسم اولتونه، تقسیمش کردید به دو قسم، پس این جسم اول یه بخش از امکاناتش تو سمت راستش بود، یه بخش در سمت چپش، که راستی ها اومد تو نیمه اول، چپی ها اومد تو نیمه. عیناً ما همین کار را در این نیمه ها میتونیم انجام بدیم، چون اینا هم تقسیم میشن دیگه، و عین همون حرف هست. اونجا بی نهایت امکان بود، تو اقسامش هم بی نهایت امکان، اینجا الان توی هر تیکه بی نهایت امکانه، وقتی تقسیمش کردی بازم بی نهایت امکان. اینطوری میشه دیگه، تو اینا هم بی نهایت امکانه. اینا حاصل تقسیم اینه، همونطوری که اونا خودشون حاصل تقسیم اصلی بودن. و این معناش اینه که توی خود همین نیمه ها هم جای امکان ها چیه؟ مشخصه. به طوری که وقتی این نیمه رو تقسیم میکنی، یه امکان هایی که تو سمت راستن میرن توی نیمه سمت راست، اون امکانهایی که تو سمت چپن میان تو نیمه سمت چپ، و هاکذا. این تقسیم هم که تا بی نهایت ادامه داره، چون جسم قابل تقسیم است تا بی نهایت. خب خب میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که تو هر کدوم از اینا از بالایی گرفته تا اون پایینی شما بی نهایت امکان دارید، پس بی نهایت جا دارید، چون هر امکانی جای خودش رو داره. ما سوال میکنیم اون جایی که این امکان درش قرار گرفته خودش حجم داره یا حجم نداره؟ اگه بگید حجم نداره میشه جزء لایتجزا و جزء لایتجزا محال به ادله مختلف. اگه بگید حجم داره میگید خب آقا این جسم اجزاء زیادی داره، چقدر؟ بی نهایت. برای اینکه امکاناتی که هست بی نهایت، هر کدومان جاش مشخصه. پس بنابراین بی نهایت امکان هست، این بی نهایت امکان هم روی اجزایی است که اون اجزا هم حجم دارن. خب پس بی نهایت اجزا داره جسم که هر کدومشون حجم داره. بی نهایت حجم ولو کوچکترین واحد حجم رو در نظر بگیری، بی نهایت یه متر میشه جسم بی نهایت، بی نهایت یه سانتیمتر هم بازم میشه جسم بی نهایت، بی نهایت یه میلیمتر هم باز میشه جسم بی نهایت. وقت لازمش این میشه که این جسم شما بشه جسم چی؟ بی نهایت. در حالی که اولا نیست، فرض اینه همین بدن شماست که تو این عالم قابلیت حوادث بی نهایت و همین الان داره برای اینکه جاویده، در حالی که خودش متناهی. تازه شما هم بخواید بگید بله حالا غیر متناهی ما نمیبینیم، بعضی آقایون همی همچه حرفایی میزنن، یا آقا شما بدنت متناهی نیست که، بدنت بی نهایت و خودت نمیبینی. میگیم اگه اینطور پیش بیایید جوابش اینه که براهین مختلفی اقامه شده بر این که ابعاد لایتناها چیه؟ محاله. پس آخوند این شعر رو هم در حقیقت اینطور ابطال میکنه. ما دیروز توضیح دادیم اونتا عبارتشو نرسید میخونه، عبارتشو لذت بفرمایید. ولا یصح ان تفرز فی کل واحد من الجزئین امکانات غیر متناهیت لیست به حادثه. یعنی نمیشه کسی بیاد یه فرض چهارمی رو بگه و اون این است که فرض شود در هر یک از دو جزء امکانات بی نهایتی که حادث نیست. حادث نیست چیه؟ یعنی تو اصلی امکانات بی نهایت بود، همونطور که خودش تقسیم شد امکاناتش هم تقسیم شد، پس تو این اجزا همون امکانات هست، منتها اصلی بی نهایت بود، اینا همه هر کدومشون امکانات چی دارن؟ بی نهایت دارن. برای اینکه بی نهایت رو وقتی تقسیم هم بکنی هر دو نیمش باز باید بی نهایت باشه، چون خود شما گفتید اگه متناهی باشه خب مجموعش میشه متناهی دیگه، پس باید اجزایش هم بی نهایت باشه. یه صحیح نیست کسی این حرف رو بزنه که بگه در هر یک از دو جزء امکانات بی نهایتی است که حادث نیست، بلکه یه نصف المبلغ الغیر المتناهی الذی کان فی الکل، بلکه حادث نیستن پس چی هن؟ نصف همون بی نهایتی است که در کل بود، نصف اون مقدار بی نهایتی است که در اصل بود، منتها نصف بی نهایت هم بی نهایته. میگه یه همچی حرفی گفته نشه فعنه. این فعنه جواب اشکاله و در حقیقت تعلیل برای لایسه هست. یعنی یه همچین اشکالی کسی بر ما نکنه، یه همچین شق چهارمی رو کسی ابدا نکنه برای اینکه دلیل ما رو خراب کنه، برای اینکه خود این شق چهارم هم محاله، صحیح نیست یه همچین حرفی. برای اینکه القسمت فی الجسم غیر متناهیه، تقسیم در جسم بی نهایته، یعنی اون جسم تقسیم شد به دو قسم، هر کدومش تقسیم میشه به دو قسم و همینطور تا بی نهایت قابل تقسیمه. فعند کل قطعن، پس هر موقعی که جسمو تیکه کردی یلزم و ما یلزم و فلقت الاول، پیش میاد لازم میاد همون چیزی که لازم میومد در قطع اول. در تقسیم اول شما گفتید همونطوری که جسم تقسیم شد امکاناتش هم دو نیمه شد، با اینکه امکانات بی نهایت شد بود، حالا بی نهایت در هر دو نیمه. خب در اینجا هم همینطور در نیمه حاصله از تقسیم اول میگم، میگیم این بی نهایت امکان داره، تقسیمش میکنیم به دو نیمه، تو هر نیمه نصف اون امکاناته، اما همین نصف خودش چیه؟ بی نهایت. و این کارم تا بی نهایت ادامه داره. ولیست الام، بعد از اون بنده خدا بپرسید ها، اونی که قائل است به این که توی این جسم امکانات بی نهایت وجود داره، باز یادتون نره که ما داریم برهان چی اقامه میکنیم؟ خلف. یعنی فرضی را که او قائله ما داریم میخواییم کار کنیم، ابطالش کنیم. شما همون ابطال آخر رو گرفتی، یه اصلا نمیشه، آخوندم میخواد بگه نمیشه، منتظر چه راهی؟ از راه این که میاد میگه اونی که شما میگی میشه من فرض میکنم، ببین که به محال منتهی میشه، پس آخرش میشه همی که شما میخوایی. ولیست الامکانات و تحدث و حین القسمه کما هو المفروض. امکانات همینطور نیست که حادث بشن در حین تقسیم، چون فرض اینه که اینا حادث نیستن. لیست به حادثه، حادث نیستن. یعنی چه؟ یعنی همون امکاناتی هم که تو اصلی بود نصف شد. اینجا هم همین امکانات بی نهایتی که در این نیمه هست نصف میشه، ولی نصفش هم بی نهایت. فاذن، خب میگه اگه اینطوری شد، قبل الانقسام کانت متمایزت المحال حتی یبقا بعد الانقسام بعض منها فی جزء و بعض منها فی جزء آخر. پس این امکانات پیش از تقسیم شدن جسم جاهاشون مشخص بود تا بتونه باقی بمونه بعضی از این امکانات در این تیکه و بعضش در تیکه دیگه. چی شد که یه تیکش اومد نصف این نیمی که اومد توی این تیکه؟ برای خاطر چی بود؟ مگه غیر اینه اگه این جسم سفید رو تقسیم بکنی، چرا سفیدی سمت راست میمونه تو تیکه یه سمت راست؟ چرا؟ چون جاش اینجاست. آخون میگه پس بنابراین قبل الانقسام این امکانات جاهاشون، محال جمع محله، جاهاشون همه مشخص بود تا بتونه بعد از انقسام بعضیش در یه تیکه بمونه و بعضی دیگهش در جزء دیگه. چرا؟ چون فرض اینه که عرض که قابل انتقال نیست، نمیتونی بگی قبلا تو سمت راست بود یا تو همه بود حالا اومد تو چی؟ تو نه. مگه میشه عرض جا به جا نمیشه؟ که عرض اگه بخواد جا به جا بشه لازمش نیه که بشه جوهر، لازمش نیه که شأن موضوعش نباشه. خب عرض که انتقالش محاله، و فرضم این است که امکانات هم حادث نیستن، امکانات همون امکاناتن الا ما فرضنا. خب فاذا کانت متمایزت المحال و هی غیر متناهیت العدد بالفعل، حالا اگر این امکانات جاهاشون مشخصه در حالی که خودشون هم بی نهایت بالفعلن، خفف الجسم ابعاض غیر متناهیت متمایزت بالفعل به اعراض حلتی هی الامکانات. بنابراین در جسم اجزا، ابعاض و اجزا مرادفه، اجزا بی نهایت ایست که بالفعل متمایزن. بالفعل متمایزن تیکه شده؟ نه، یه تمایز بالفعل یکی به اینه که تیکه بشه، یکی هم به اینه که یه عرضی روی یکی باشه که روی یکی نباشه. مثل این که الان این جسم تمایز بالفعل داره برای اینکه اونجایی که روش یک حرف نوشته شده غیر اونجاییست که یه حرف دیگه نوشته شده. یه این تمایزشون نه به فکه، این تمایزشون به اعراضشونه که اون اعراض همین امکانات هم. این امکانات هر کدوم یه جایی خاصی دارن، مثل این حروف میمونن که روی این سطح نوشته شده. حقیقی یا حقیقی کار نداره، ما این نیمه عرفی میخوایم تقسیم کنیم، شما بفرمایید که بیشترش میره تو این طرف و بره، اصلا تقسیم میکنیم نصف. اصلا هیچ استدلال کاری نداره به این که این نصف دقیق دقیق باشه، اصلا همین نصف عرفی. میگه آقا این نون رو نصف کن، نصفش رو من میخوام، من برام نصف که باید هم همین کار بکنی. شما که نون نصفی احتیاج دارید چرا یه دونه میگیری؟ بترس از اون روزی که بارونه نیاد و این گندمه نروید و مجبور باشه بچه تو بخوری. بابا خوردن خورد. اون وقتی که قحطی بشه اینطوری میشه. شما وقتی میگی نصف نون، یعنی اون بنده خدا باید انگستارمش هم حساب کنه برا تا بشه نصف؟ نصف یعنی همین که تیکهش میکنه بس دارم. این هم همینه، ما همینو میخواییم، بیشتر نمیخواییم. فاذا کانت متمایزت المحال و هی غیر متناهیت العدد بالفعل ففی الجسم ابعاض غیر متناهیت متمایزت بالفعل به اعراض التي هي الامکانات. خب پس تو این جسم ها هر کدوم بی نهایت جزئه که روی هر جزئی یه امکانی نشسته، برای اینکه امکان عرضه و احتیاج داره به چی؟ به معروض، به موضوع. خب حالا فیلزم لازم میاد یکی از دو تا لفاظه، یا باید این اجزا بی حجم باشن تا بی نهایتشون بشه توی یه جسم متناهی جمع بشه. خب اگه بی حجم شدن میشن اجزای چی؟ لا تتجزا. فیلزم پس لازم میاد یا اجزاء لا تتجزا و هو محال، جزء لا یتجزا هم محاله، این هو برمیگرده به جزء لا یتجزایی که از اجزاء لا یتجزا فهمیده میشه. خب از کجا میگید محاله؟ میگه نهایه خوندید، بدایه خوندید، اونجا بود. تو اسفارم میاد کما سیجی و برهان امتناعه، در همون بحث جواهر و اعراض اسفار. او مقادیر و غیر متناهیت العدد، یا لازم میاد مقدارهایی که بی نهایت عددشون، یعنی چه؟ یعنی اگه این اجزا رو بگیم مقدار داره، خب هر کدوم یه مقداری داره، تعداد اجزا چقدره؟ بی نهایته. پس یه مقدارهایی که عددش بی نهایته، یعنی میلیمترها، چند تا میلیمتر؟ بی نهایت میلیمتر. خب بی نهایت میلیمتر با بی نهایت یه متر هیچ فرقی نداره، در این که جسمش میشه چی؟ بی نهایت. بالاخره حجم دارن یا نه؟ بی نهایت کوچیکه عرفی میگید؟ خب باشه بود. اون تقسیم بالقوه است، جوابشون هم درسته، ولی اینجا چیه؟ بالفعله. بالفعل رو نمیشه حواله کرد، باید بالفعل داشته باشی. وقتی بالفعل داشته باشی، ما شما میپرسیم حجم داره یا نداره؟ هرچی کوچیک. بی نهایت حجم کوچیک میشه بی نهایت حجم کوچیک یا متناهی حجم کوچیک؟ خب بی نهایت حجم کوچیک همین که آخوند دیگه، یه مقادیر و غیر و متناهیت العدد پیش میاد. خب باشه مقادیر بی نهایت بشه که عددشون بی نهایته. اون وقت فیلزم المستلزم لمقدار غیر متناه للمجموع المرکب منها. میگه اگه این شد، اون وقت مستلزم اینه که مقدار بی نهایت باشه برای خود اصل جسم. تو اصل جسم بی نهایت جزئی داره که هر کدوم مقدار دارن، پس بی نهایت مقدار اینجا وجود داره، پس جسم مرکبتون هم میشه بی نهایت. و هو ایضا مستحیل سیاتی بیانه به برهانهای تناهی ابعاد، علاوه بر این که خب این خلاف فرضه، جسم شما متناهی بود از اول. یه حالا یکی از براهینشو اینجا براتون بیاریم، و کیفه یصح فی جسم واحد متناهی المقدار محال و متمایزتون به اعراض القائمت بها. بخشید این از براهین نیست، این خودش همین دلیل بر اینه که این جسم محدود نمیشه بی نهایت مقدار داشته باشه. چگونه صحیح هست در یک جسم واحد متناهی المقدار که خود شمایی، محلهای متمایز که تمایزشون البته به ذاتشون، یعنی به فک نیست، به اعراضی است که قائمه بشه است، که این اعراض غیر متنا، ببخشید محالی که متمایزن به اعراضشون که این چنین صفت دارن، اون محال غیر متناهیت عددن، اون محلها عددهاشون بی نهایت بالفعل. یه چگونه میشه در یه جسم محدود بی نهایت صندلی گذاشته باشن، رو هر صندلی هم یه امکان نشسته باشه، چطور میشه؟ مع کونهی محصورن بین الحواسر، با اینکه این جسم محدوده، محصور بین چهار حاسره، یه سطح این طرف، یه سطح اون طرف، یه سطح بالا، یه سطح پایین، یه سطح جلو، یه سطح عقب، اینا حاصرهاشن دیگه، این سطح ها حاصر اون جسمه. وقتی بین این حواسر قرار گرفته، چطور وقت میگی که بی نهایت؟ مثل نبگی آه من یه سالن اجاره کردم 50 متر در 50 متر، بگو 50 کیلومتر در 50 کیلومتر، ولی بی نهایت صندلی میشه بشینی توش، میشه؟ هر چه قدم بزرگ باشه بی نهایت صندلی توش نمیشه، چون معناش اینه که در عین این که محصوره چی بشه؟ نامحصور. این تناقضه. خب حالا ما در کل اون جسم اولی گفتیم، در این تیکه ها گفتیم، در هر جز جز تا آخر تا اون بی نهایت این حرف میاد دیگه. الا ان الکلام یتعطا بعینه فی کل واحد منها، سخن در هر یک از اون محل ها میاد، خود اون جزئی که شما صندلی مال یکی از این امکاناته خودش چیه؟ فرضنه که جسمه، محل و جسم قابل تقسیمه، هیچ وقت نیست که تقسیم یخه جسم رو رها کنه، پس اونجا هم که خیلی کوچیک در نظر گرفتی اینن همین حرف میاد، به حسب امکان قسمت بر حسب این که اون ممکنه تقسیم بشه، امکان تقسیم داره. این بیان مرحوم آخوند. و اما آخرین استدلالی که مرحوم آخوند، بله؟ یه وقت اشکار وقتی تقسیم رو قبول کردی اون تالی فاسد ما رو باید چیکار کنی؟ قبول کنی تو همون یه دونه جزء کوچیک باید چی باشه؟ بی نهایت امکان باشه. چرا؟ برای اینکه این گندهه که تقسیم شد تو اقسامش بی نهایت بود، وقتی اون کوچولو کوچولو هم پیدا شد از چی بود؟ از تقسیم پیدا شد، پس تو اونم بی نهایت امکانه، پس تو اونم باید اجزاء بی نهایت بلفلی باشه که هر کدوم چی هم؟ جای یک امکانه. خب این ما باید به ما آقای که اشکال کرده، اینکه اصل استدلال بود، چون حادث شما بی نهایته، پس باید قبلا هم امکاناتش اینا دیگه قبلیه، یادتون رفت. و اما الدلیل الثامن الاستحالت وجود امکان فلخاره، آخرین دلیلی که مرحوم آخوند میاره بر این که محاله که امکان در خارج باشه اینه. مقدمه اولش اینه که امکان و کل شیئن مضافن الازالکشی، شما میتونید که امکان تو خارجه، بعد بپرسن خب امکان چی؟ بگی نه امکان چیشو نپرس، میشه؟ یا امکان همیشه اضافه داره، اضافه یعنی یه نسبتی داره به چی؟ به اون چیز ممکن. شما میگی امکان داره که زید بخوره مثلا، بشینه، بخوابه، راه بره، این امکان به اون راه رفتنه، به اون حادثی که بعداً میخواد محقق بشه تعلق داره. امکان و کل شیء امکان اون شیء دیگه، پس مضاف الی ذلک شیء. این مقدمه اول. مقدمه دوم، ولو کان الامکان امرا عینیا کانت اضافته تلک ایزن امرن اینی. خب آخون میفرمند که شما گفتی امکانه چی؟ مثلا نوشیدن از کوثر مال این مؤمن هست، ها؟ حوادث از کوثر شروع میشه. بله؟ از کوثر مینوشه، بعدم میره بهشت. هر روز بی نهایت هم هست دیگه، هر روزم برای خودش یه کاری داره، یه خوراکی داره، یه التزازی داره. خب این امکانی که شما قائلید در خارج موجوده، انتصابش، اضافهش به اون مضاف الیهش میشه در خارج موجود نباشه؟ که جزء حقیقتشه. پس امکان باید اگه تو خارج موجوده، اضافهش هم چیه؟ در خارج موجود. والا میشه یه امکانی که اضافه ندارد، امکانش هست، این همون اولی میشه. مثلا اونه که بگی امکان تو خارج هست، بعد بپرسیم آقا این امکان چیه؟ بگی چیش؟ نپرس، چون نیست. آخون میگه اگه گفتی امکانش هست، اون امکان چیه؟ اضافه یه به اونم باید چیه؟ باش باشه، چون امکان که جوهر نیست. امکان چیه؟ عرضه. امکانیست که مال یک موصوفیه، یه چیزی موصوفه به این امکانه. خب پس بعد اضافهش هم امر عینی باشه. لکن قد یستحیل ان تکون اضافته امرا عینیا. لکن یه جاهایی هست که نمیشه امر عینی باشه. چرا؟ لانه قد یکون امکانا لشیئن قبل حدوثه. همونی که من گفتید کل حادثن فهو قبل حدوثه، هیچی ممکن هنوز محقق نشده الان ممکنه. اینو همه اتفاق داریم، چه اون کسی که قائل است به این که امکان امر خارجیه، چه اون کسی که مثل آخون قائل است به این که امکان امر ذهنی. همه در این اتفاق دارن، برای اینکه اگر اتفاق نداشتن گیر میکنن. ای بگید آقا نوشیدن از کوثر الان ممکن نیست، وقت بعد الان چی باشه؟ یا ممتنع باشه یا واجب. واجب که نه، چون موجود نیست. موجوده که یا واجبه اون، پس میشه ممتنه. اگه ممتنه هم هست که ممتنه همیشه ممتنه، ممتنه ذاتیه دیگه، چون امکان ذاتی مقابل چی؟ امتناع ذاتی. یعنی اصلا حوض کوثر اینا خبری نیست، اصلا محاله باشه، نوشیدنش هم محاله. پس قد یکون الامکان امکانا لشیء قبل حدوثه. مقدمه پنجم، و شی قبل حدوثهی معدومه. مقدمه ششم، و اذا کان معدوما استحال کون اضافت الامکان الیه موجودا. تو اضافه و نسبت چجوریه؟ چجوریه؟ قائم به طرفینه. بگی آقا نسبت موجوده اما طرفش چیه؟ موجود. پس آخون میگه آقا امکان که هیچ شکی نیست که نسبتی داره با مضاف الیه، متعلقش. اگه شما اومدی گفتی امکان تو خارج موجوده، با اینکه اون متعلقش تو خارج موجود نیست، گیر میکنی. برای اینکه اون اضافه امکان مقدم امکانه، از امکان جدا شدنی نیست، لازمه امکانه. از اون طرف این اضافه و نسبت نمیشه تو خارج بشه، برای اینکه نسبتی که قائم به دو طرفه، وقتی دو طرفش نیستن با یه طرف که نمیتونه. این وجود رابطه معلولی که نیست که، این وجود رابطه طرفینیه. این استدلال فرمان. حالا اگه ما باشیم خیلی راحت کارمون. و هاذا به خلاف اذا قلنا ان الامکان امر ذهنی، اگه گفتی امر ذهنیه یا خیال خیال راحت، همون تو ذهن که تصور میکنی امکان را، متعلقش هم همونجا چه میشه؟ تصور میشه. سوا اون کانل امکان و ذاتی او استعدادی، هیچ فرق نمیکنه. این داره اشاره میکنه به این که امکان ذاتی و استعدادیش یه معناست. گفتیم حرفی که آخوند برش پافشاری داره، با اینکه بعضی جاها خودش اصرار داره ولی اینکه اینا مشترک لفظی هم، ولی یه جاهایی میاد میگه نه آقا، نه اینا یک معناست. اینجا هم یکی از جاهاییست که تلویح به اون داره، میگه امکان ذاتی و استعدادیش امر ذهنی. وقتی امر ذهنی شد اون متعلقه، میگه استعداد چی رو داره؟ استعداد مشترک شدن. آقا مشترک شدن نیست. خب میگه نباشه، خود استعداد که امر ذهنیه، مشترک شدنش هم تو ذهن که هست. میگم استعداد مشترک شدن، وقت مشترک شدن تو ذهن من نیست، هست. پس همونطوری که امکان ذاتی امر ذهنیه، امکان استعدادی هم امر ذهنیه، اضافهش هم تو ذهن برقراره، هیچ مشکل نداره. ولی شما اگه گفتی امکان امر خارجیه، واقعا اینجا میمونی که چطور امکان تو خارج باشه اما اضافه اش به یه امر معدوم باشه. اضافه به امر معدوم میشه عدم الاضافه. میگی این رابطه داره، رابطه به چی داره؟ به هیچی. خب رابطه به هیچی داره یعنی خودش رابطه نداره. اگه امکانم بخواد رابطه نداشته باشه، امکان نیست، میشه جوهر، میشه یه چیز قائم به ذات. اینم آخرین دلیل آخوند. ایشون دارن اینجا اینو میفرمند، خود ایشون چون تش نداشتید در یه جای دیگه فرمودن امر عینی خارجیه و نه تا فرق بین امکان ذاتی با امکان استعدادیه. ما میگیم اون حرف درسته. حالا اینجا جناب حاجی هم یه فرمایشی دارن که اونم انشاءالله عرض میکنیم. حالا فعلا اصل فرمایش رو آخونده بخونیم. و مما یرد و ایزن علالقائلین به ان امکان الحادث موجودون فی الخارج، از چیزایی که وارد میشه بر کسانی که قائلن به این که امکان امر حادث در خارج موجوده. چیزی که حادث میخواد بشه بعدن الان ممکنه و امکانش در خارج موجوده. این در حقیقت اشکال به اونها هست، اما دلیل بر خود آخوند هم هست. روز ما اینو به صورت دلیل آوردیم. چرا هشتم؟ باشه دلیل هشتم هست برای اینکه بله، منتها بفرمایید این دلیل در همه امکانها جاری نیست. بله در خصوص امکان حادثه، ولی دلیل هشتمه برای اینکه همه دلیل، بعضی دلیل ها اصلا مال امکان و وجوب هر دو بود، بعضی دلیل ها فقط مال امکان بود، خود ایشون ردیف کرده بود. حالا ما میگیم یکی از دلایل هم اختصاص داره به امکان چی؟ حادث. اشکال نداره، خاص. ان امکان شی تلزمه الاضافه الى ذلک، یعنی الى ذلک شی. کتاب شما شی نداره بعد از ذلک؟ امکان یک شی لازم دارد او را، یعنی ازش قابل انفکاک نیست اضافه به اون شی. چرا؟ برای اینکه امکان عرضه، نمیشه بگی یه امکان تو خارج داریم خودش رو پای خودش. خب امکان یه چیزیه، پس اون چیزه با این امکانه رابطه داره و این امکانه با اون ارتباط داره. خب فرض کن صفتا عقلیه، اگه امکان صفت عقلی باشه اونطوری که ما قائلیم، تلزم هل اضافه الى امر معقول یضافه و الیه فی العقل، لازم است اون امکان را اضافه به یه امر ذهنی که اضافه می شود امکان به اون امر ذهنی در عقل. یعنی هم خودش عقلیه، هم اضافهش عقلیه، هم مضافان الیهش عقلیه. اما به خلاف ما اذا کان صفتا عینیه، یعنی ما راحتیم، ما که میگیم امکان امر ذهنیه مشکلی نداریم، اما به خلاف اینجایی که شما بگی امر عینیه. فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ أَنْ يَنْزَافَ إِلَى مَوْجُودٍ عَيْنِيٍّ. ينزافه درسته همونطور که نسخه اصلی، چون یضافه یعنی ما اضافه میکنیم، ما اضافه میکنیم وقتی که اختیارش دست ما باشه. مثل آخون، آخون میگه امر ذهنیه، خب وقتی امر ذهنیه تو ذهن ما، ما هم اضافهش میکنیم به همونی که باید بکنیم، میگیم امکان نوشیدن. اما اگه امر خارجیه دیگه اضافه ما نمیکنیم، خودش چیه؟ اضافه داره، پس یضافه لازمه، خودش منتسب است به یه موجود عینی، لازمش اینه که منتسب باشه، رابطه داشته باشه با یه موجود عینی. چرا؟ چرا باید به موجود عینی رابطه داشته باشه؟ میگه از اضافت الخارجیه الی معدوم خارجیه غیر صحیحه، نسبت خارجی به یه چیزی که در خارج معدومه صحیح نیست. چرا؟ چون نسبت قائمه به طرفینه، نمیشه که طرفینش تو خارج نیست پادر هوا باشه دیگه، میشه پادر هوا دیگه، پادر هوا همینه. نسبتی که باید پاش یه پاش روشونه این طرفش باشه یه پاش روشونه اون طرفش باشه، طرف نداره، تموم شد. به فرمایش مرحوم حاجی این نعم للعقد تکرار همون حرف اوله، همون که فرمود فاذا کان صفتا عقلیتا تلزمه الاضافه الى امر معقول، منتها اونو میخواد بستش بده. نه، للعقل ان يتصور صورت الشيء الذي يمكن حصوله في الخارج، عقل میتونه تصور بکنه اون ممکن را، صورت اون چیزی را که ممکن است حصولش در خارج، یعنی همون مضاف امکان رو. فیصفه به صحت کونهی ولا کونه، وقت توصیفش کنه به این که ممکنه، یعنی تصورش میکنه بعدم موصوفش میکنه به ممکن بودن. حالا موصوفش میکنه به ممکن بودن، اما به حسب حالهی فی نفسه یا به حسب حال خودش، میگه خود این ممکنه. مثل امکان ذاتی شما میگید نوشیدن از کوثر ممکنه، او به حسب اسباب وجودهی و استعداد قابلهی و عدم ازدادهی و رفع موانعهی ان مادته المتهیعت له، یا بر حسب این که میگه عوامل وجودش هست، قابلیتش فراهمه، ازدادش نیست، موانعش نیست. از چی موانع نیست؟ از اون ماده‌ای که فراهم هست، مثل امکان استعدادی. میگه این ماده ممکنه، نه اینکه خودش ممکنه، ممکنه بشه مجتهد. این بچه ممکنه، نه خودش. در امکان ذاتی میگه خودش ممکنه، در امکان استعدادی میگی این ماده ای که در این هست مستعده برای اینکه یه چیز دیگه بشه، فهم نمیکنه، بالاخره اون چیز معدومه. در اون امکان ذاتی هم خود حادث معدومه، میگه اینا چون تو ذهن تصور میشه اضافهش هم تو همون ذهن برقرار میشه. حالا من یه اشکالی که مرحوم حاجی اول مطرح کردن و جواب دادن، حاجی فرمودن که خب بابا در امکان ذاتی امر ذهنیه، امکان استعدادی که امر چیه؟ عینیه. بعد خودشون فرموده که نه، امکان استعدادی جواب داده. این قلت الامکان ذاتی تسلمنا ان الامکان ذاتی ذهنیون و عمل استعدادی فلا ریب انه خارجیه. اینو خارجی مطرح فرمودن. بعد گفتن قلتو الاستعداد خارجیون و عمل امکان الاستعدادی فهو اعتبارون عقلیون آرزون للاستعداد. چطور؟ این آقا این دانه گندم استعداد داره بشه چی؟ بشه یه خوشه. این استعداد امر خارجی، یعنی این گندم، دانه گندم این که خدا خلق فرموده از یه ریشه‌ای تولید شده، این اگه یه روز دیگه هم بکاری از همین ریشه میزنه و جوانه میزنه و میشه یه خوش. به خلاف کدوم دانه گندم؟ اون دانه گندم مصنوعی که همین خواص غذایی رو داره، ولی هرچی بکاریش در نمیاد. چرا؟ برای اینکه این استعداد خوشه شدن در این دانه گندم هست، در اون نیست. پس استعداد یه امر خارجیه، موجوده به وجود دانه گندم. این بچه استعداد داره، مجسمه این بچه استعداد نداره. این استعداد داره برای چی؟ برای اینکه بشه یک مجتهد. مجسمهش نه، هرچی الان بلده آخرش هم همون بلد. بله؟ چرا بلده؟ و این میشه این الله یوسف به هو بهم. دانه گندم پس استعداد داره، اما امکان استعدادی عبارت هست از این که شما اعتبار میکنی، میگی ممکن است خوشه در دانه محقق بشه. این ممکن است خوشه در دانه محقق بشه، این اعتبار ذهن شما، اما خود استعداد امر عینیه. این اشکال رو مرحوم حاجی تو حاشیهشون مطرح کردن و اینطور هم جواب دادن. فهو اعتبار عقلی عارض عن الاستدلال اذ العقل عندما يعتبر وجود المستعد له في المستعد يفهم الامكان الاستدلالي. امکان استعدادی به اعتبار عقل فهمیده میشه، نه خارجی باشه. حالا اشکالی که ما داریم اینه که جناب حاجی، اصلا ما امکان استعدادی رو ولش میکنیم، خود استعداد که امر چیه؟ عینیه، خارجیه، شما هم قبول دارید. اضافه داره یا نداره؟ بله؟ این بچه استعداد داره برای چی؟ برای هیچی؟ بله؟ یا استعداد داره برای مشتری شدنی که نیست؟ بله؟ حاجی فرموده که تحقیق اینه که میشه صفت نسبی باشه اما نسبتش تو خارج عینیت پیدا نکنه، منتسبش هم در خارج عینیت پیدا نکنه. به نظر ما این حرف درسته. این تحقیقشون فرموده از تحقیق اینه که هیچ احتیاجی نداره اضافه در جایی که مال یه امر عینیه که خودش هم امر عینی باشه و منتسبش هم امر عینی باشه. این البته احتیاج داره به بحث که حالا انشالله در جلسه بعد که میخواییم چه کار کنیم؟ میخواییم جمع‌بندی کنیم که آخون چی گفت تا حالا و تا کجا ما میتونیم همراه آخون بریم و تا کجا قدرتشو نداریم و باید وا بمونیم از آخوند و همراه آخوند نشیم. انشالله جلسه بعد میخواییم نظر رو بعد ببینیم چی باید گفت درباره وجود مواد ثلاث در خارج، که آخون میگه در خارج نیستم، تو ذهنم. ما هم باید بگیم همینطور یا نه. و السلام علیکم. اللهم آمین.